بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث قبل از این ایام اعتکاف و قبل از تعطیلات در این بود که این نظریه که مرحوم نائینی اعلی الله مقامه الشریف فرمودن، یعنی کشف حکمی سوری یا صورتی، حالا چون صورت و ماده در اینجا تعبیر کردن، این نظریه رو با خصوصیاتش رو که مرحوم نائینی فرمودن، امام قدس سر رو اشکالات متعددی رو ذکر کردن که عرض کردیم که در اشکال پنجم خودش اشکالات عدیده‌ای مطرح شده و بحث ما در بیان اشکالات امام بر نظریه نائینی بود و عرض کردیم از این اصل مطلب و اشکالات یک نکات خیلی خوبی در اینجا ما میتونیم استفاده بکنیم و این نکات باید مورد توجه قرار بگیره. حالا مناسب هست من این را هم عرض بکنم، پریروز یکی از دوستان ما به من گفت که من امام رو رضوان الله تعالی علیه در عالم رویا دیدم که در همین حسینیه مرحوم والد و جد ما تشریف آورده بودن، والد ما هم بودن، منم بودم و جمعیت زیادی مجلسی بوده. چون بعد از اینکه مجلس تمام شد، امام شما رو، یعنی بنده رو صدا زدن، فرمودن چه بحثی الان داری شما؟ شما هم گفتید در فقه دارم این رو میگم، در اصول دارم این رو میگم. فرمودن میدونم الان دارید انظار ما رو هم میگید و شروع کردن به دعا کردن. حالا این از کشف عظیم میکنه که اینها خودشون چقدر تسلط دارن بر این عالم و بر جزئیات و اینها، و ما هم باید از شون بخواهیم که دعا کنن که در این مسیر علمی ما به نتیجه صحیح برسیم، اون چه که مورد قبول خدای تبارک و تعالی هست. امام اشکالاتی که اینجا بر مرحوم نائینی فرمودن مقدار زیادیش رو بیان کردیم و رسیدیم به این اشکال. حالا گفتیم در اشکال پنجم 10 اشکال ذکر شده، در خود اشکال پنجم امام 10 اشکال ذکر کردن. رسیدیم به اشکال نهم. در اشکال نهم، البته قبلا عرض کردیم اینا رو میگیم، بعد دو مرتبه به یک نکات رئیسی و اساسیش برمیگردیم. مثلا این مطلب که آیا بین قبل و اجازه بالاخره فرق هست یا نیست، امام فرمودن فرق نیست، نائینی فرمود فرق هست. بین شرطیت قبل در صرف و سلم با شرطیت قبض در باب وقف و هبه فرق هست یا نیست، امام فرمودن فرق نیست، نائینی فرمود فرق هست. در اون مثال زنای به ذات البد، آیا اونجا مسئله کاشفیت و اینها میاد یا نمیاد؟ ما یک چند نکته رئیسی داریم به قول خودمون که باید تکلیف اینها رو روشن بکنیم و حل بکنیم. اینا رو خواهیم گفت. اشکال نهمی که امام میکنن عبارت این است که انما افاده رو فل قسم ثالث. قسم ثالث، ببینید عنوان کلی چی بود؟ نه عنوان کلی شما هم ارسان در ذهن آقایون باشه. بله؟ گفت بله، گفتیم در شریعت ما یک عنوانی داریم، دخالت الامور متأخره فعل متقدم. این عنوان، این رو نائینی سه قسم کرد. قسم اول قبض، قسم دوم اجازه، قسم سوم فرمود اخراج زکات از مالی که زکوی هست و فروخته شده. خب ناینی اون وقت در این سه قسم که آمد مطرح کرد، اینا رو خوب تو ذهنتون بسپرید. در این سه قسم ناینی فرمود در قسم اول نظام کاشفیت و ناقلیت جریان نداره، اما در قسم دوم و سوم نظام کاشفیت و ناقلیت جریان داره. خب حالا در قسم سوم که ناینی فرمود اگر کسی یه مالی که متعلق زکاته آمد این رو فروخت قبل از اینکه زکاتشو بده، اگر بعدن آمد اخراج و زکات کرد، این کشف ارزی میکنه که این معامله صحیح بوده. و ناینی فرمود این مورد سوم از قبیل واسطه در ثبوته. تعبیرش این بود که این عنوان واسطه در ثبوت رو داره. امام قدس سر رو می فرماید این که شما میگید این فروض، این اخراج و زکات واسطه در ثبوت صحت برای این بیع زکوی هست، ضعیفون جدا، لأن الشیء المتأخر کالاجازه اذا کان دخیلا به نظر العقلا یکون الموضوع و العقد ما هذا الشرط المتأخر فدعوا کون الموضوع و ذات المتقدم و العنوان المتأخر واسطه فی الثبوت لا عین لها و لا اثر فی سوق العقلا و انما هو امر ابدا و اصحاب البحث هرسن على تطبیق القواعد على ما لا يكون موافقا لها. می فرماید این تعبیر که ما بیاییم بگیم این عنوان واسطه در ثبوت داره، ما یک واسطه در ثبوت داریم، یک واسطه در اثبات داریم. واسطه در اثبات همون حجته، همون که دلیل برای یک شیء قرار میشه، قرار میگیره. و یک واسطه در عروض داریم که در واسطه در عروض اسناد عرض میشود که به یک چیزی هست که این واقعا حقیقتا مال چیز دیگه ایه. مثل کسی که داره در سفینه حرکت میکنه، ما اگه این شخص داره حرکت میکنه در حالی که حرکت مال سفینه است و سفینه واسطه در عروض حرکت، برای این جالبه. واسطه در ثبوت یعنی اونی که به حسب الواقع سبب میشود برای حقیقت یک شیء، نه به حسب اثبات و دلیل ما بخواهیم اثبات بکنیم. بگیم که آقا خود عرض می شود که نار واسطه در ثبوت حرارت برای این شیعه، یا ثبوت احراق برای این شیعه. مرحوم ناینی اخراج و زکات رو گفته واسطه در ثبوته. اگه واسطه در ثبوت باشه، تمام موضوع برای صحت البیع قبلا موجود شده و این واسطه است در ثبوت تحقق اون موضوع، اما همه موضوع برای صحت خودمونه. همه موضوع و تمام موضوع برای صحت همون نفس بیعی است که قبلا انجام شده. قبلا آمدن بیع زکوی انجام دادن، به تو و اشتری تو گفتن. اگر گفتیم این اخراج زکات واسطه یه در ثبوته، یعنی خودش دخالتی ندارد در تحقق موضوع، جز نیست. واسطه در ثبوت همیشه جزئیت نداره، اصلا معناش نیست که عنوان جزء اون موضوع رو نداره. در نتیجه تمام موضوع برای بیع همون بیع تو اشتراکی که قبلا گفتم. این کشف از این میکنه که او تمام الموضوع هست و او موضوع برای صحت. امام میفرماید این حرف هستی عجیب و غریبه. میفرماید وقتی ما بریم سراغ عقلا، در بازار عقلا اصلا چنین چیزی که عنوان متأخر، یعنی یه چیز متقدمی بیاد یه عنوان متأخری واسطه یه در سبوت بشود، میفرماید لا عین له ولا اثر له فی سوق العقلا. میفرماید اینو آقایون برای این که بخوان مطلب رو مطابق با قواعد کنن آمدن این حرف رو زدن، ولی اصلا یه امر عقلایی نیست، یه امر مطابق با عقل و عقلا نیست. بنابراین میفرماید اگر امر متأخر دخالت دارد در این حکم، موضوع میشود متقدم به علاوه متأخر، یعنی متأخر باید جز اون موضوع قرار بگیره. اگر دخالت ندارد یه چیزی به نام واسطه در ثبوت، یعنی چی؟ این هم اشکال نهمی که اینجا می کنن. می فرمان این ما افادهو فی القسم الثالث من ان دخالت المتأخر من قبیل الواسطه فی الثبوت عند العقلاء این ضعیفون جدا، و وجه ضعفش همین توضیح بود که عرض کردیم. ما حالا یا دهم میشه، خیلی رای دهم بده و ترتیب بحث گذشته خودون ترتیب بدیم. این هم بله یه مسئله بود که در دنباله اشکال شیخ انصاری ما رو مستقل ذکر کردیم، درست میفرمایید. خب حالا باز یه سوالی کنم از آقایون، اشکال امام به مرحوم شیخ چی شد؟ در ذهنتون هست؟ بله؟ چون در لابلا امام اشکال خودشون رو هم به اون کشف حکمی شیخ بیان کردن. اشکال امام نه نه غیر از اون خیلی احسنتون فرمودن نتیجه شوی جمع بینه احسنتون. اینو بید همیشه اون اساس اشکال در ذهنتون باشه. اشکال امام یه اشکالی که به ناینی کردن، فرمودن همین اشکال ما به ناینی به مرحوم شیخ انصاری هم وارده، این است که این جمع بین متنافیین میشه، یعنی با یه دونه افور بر افور هم باید بگیم تمام آثار رو بیار هم تمام آثار رو نیا، که البته این هم یکی از نقاط بیستیست که بعدا ما بهش برمیگردیم. خب این هم اشکال به قول آقای علایی اشکال جهان. اشکال یازدهم می فرمان و اولا به ضعف، اونی که اولای به ضعف هست الامثله التي جعلها من هذا القبیل. حالا این اشکال یازدهم مثل مکمل اشکال دهم باشه یا مستقل باشه. اولا در اشکال دهم فرمود اخراج الزکات این نمیتواند از قبیل واسطه در سبور باشه. اون وقت در دنبالش میراد این امثله ای رو که آمدن از این قبیل قرار دادن از قبیل قسم سوم میگنان غلطه. که اخراج زکات بعد بیع الزکوی فانه لا ینطبق علی مدعا ما فساده فی نفسه. میفرمایند فی نفسه باطله. چرا؟ ایشون میفرمان که خب این عین زکویه، عینی که زکاتش تعلق پیدا کرده، یا بین مالک و ارباب زکات مشترکتون به اشاعه کما هو الازهر. میفرمان نظر ما همین اشاعه. الان اگر یک گندم به زکات تعلق پیدا کرده باشه، صاحب این گندم با فقرا در این گندم به نحو اشاعه مشترکن، یا اشتراک بین صاحب مال و ارباب زکاته، یا این که بین حکم تکلیفی وجود داره. حکم تکلیفی این است که لا یجوز للمالک از تصرف الا بعد اخراج زکات. مالک اگر بخواد تصرف بکنه در این مال، اول باید زکاتو بده. فرق مبنای دوم و اول در اینه، در مبنای اول ما میگیم حکم وضعی وجود داره، میگیم آقا المالک و ارباب الزکات، فقرا، مساکین، ابن سبیل، همه مشترک، مشترکون فی هذا المال به نحو الاشاعه. حکم وضعی وجود داره، اما که امام همین مبنا رو دارن. مبنای دوم این است که حکم وضعی نیست، حکم تکلیفیه. تمام این مال ملک صاحب ماله، بله، یجب اخراج زکات به نحو تکلیفی. خب امام میفرماید روی این دو تا مبنا تتخلص العین عن الاشاعه او الحق بعد ادائها، تا اداء زکات نکرده اصلا اشاعه محقق نمیشه. رو مبنای اول، تا اداء زکات نکند تصرف جایز نیست. فکیفه یقال ان اخراج الزکات موجب لصحت البیع من الاول؟ چرا مرحوم نائینی آمد گفت حالا بیاد بیع انجام بده، اخراج الزکات هم کشف از این بکنه، بیع از اول صحیح بوده؟ و ایو شیئن واسطتون فی السبوت، ما اینجا واسطه در سبوت نداریم. و کذاف رهن المتعلق لحق دائن، یه رهنی که حق دائن به او تعلق داره. فانه لا يتخلص عن الحق الا بعد سقوط الدین، تا دین داده نشه این ارجعت که از حق دائن تخلص پیدا نمیکنه یا فک رهن نشه. ولا معنا لعدم کونه رهنا من الاول ای حال الدین، نمیشه بگیم آقا همون زمانی که رهن داد و آمد فروخ حالا کشف از این بکنیم که از همون اول رهن نبوده. پس ببینید این هم حالا تدمه اشکال قبلی بگیریم که مجموعا در این اشکال پنجم امام ده اشکال کرده باشن. این فرمان از این مثال هایی رو که مرحوم نائینی برای قسم سوم آمد مطرح کرد، در قسم سوم میخواد بگه نه از قبیل قبض در بیع صرف و سلم است و نه از قبیل اجازه در فضولیه، یه امر دیگریه، یک ماهیت دیگری داره که نزاع کاشفیت و ناقلیت هم درش مطرح میشه. و همین قسم سوم همین بود که ما آمدیم بیان کردیم. خب اون وقت در این تمامی این اشکال فقط این مثال هایی که ایشون برای قسم سوم آمد ذکر، این مثال ها مثال های درستی نیست. حالا این عبارت نائینی رو باز در همون منیت و طالب می فرمند و ها کذا صحت و بیع الزکوی متوقفتون علا اخراج حق الفقراء فلو اخرجه السائی او الوالی اینما وجده یکشف عن صحت البیع من اول الامر. و ها کذا فی مسئله رکوع که اینم مثال میزنن بعد فنابه جمله کل متأخر امکان به منزلت سوره للامر المتقدم. خب عرض میکنم که در این قسم سوم که نائینی میخواد بفرماید نه از قبیل قبض و نه از قبیل اجازه، یه چیز دیگریه که اگر آمد این عمل انجام شد کشف از این میکنه که بیع از اول صحیح بوده. خب امام میفرمان که این مثال های درستی نیست، اصلا در اینجا مسئله کاشفیت مطرح نمیشه. اگر اشاعه رو قائل باشیم تا از اشاعه خارج نشه معامله نمیشه واقع بشه. اگر حکم تکلیفی رو قائل بشیم اونم ها کذا، تا حکم تکلیفی برطرف نشه نمیشه اصلا معامله رو انجام داد. بعد میفرمان و فی کلامهی بعض و انظار اخر ترکناها که قولهی ان العقده تمام الموضوع به نسبه المنافع و نماعات و بالجمله ما افاده او. این خلاصه حرف امام راجع به ناقینیه. لا ینتبق علی قواعد و قلائیت، اون چه که ناینی فرموده منطبق بر قواعد و قلائی نیست. یک، ولا یمکن و تصحیحه بالعدلت العامه و القواعد شرعیه، نمیشه به ادله عامه و قواعد شرعی این کشف حکمی ناینی را که ما بیم بگیم آه امر متأخر به منزلت صورت برای امر متقدم و امر متقدم به منزله ماده و هیولای اولا، و این در تمام فقه اختصاص به بیع فضولی و اجازه فضولی و اینها هم نداره. می‌فرماید این نه منطبق بر قواعد عقلاییه و نه منطبق بر قواعد شرعیه، که توضیحش و اشکالاتش همینایی بود که امام در اثناء بحث بیان فرمودن. خب حالا ما خودمون میخواییم اینجا باید در محاکمه بین ناینی و امام چه باید گفت؟ این فرمایشات ناینی و امام یه قسمت‌های رئیسی و اساسی داره که ما باید بیشتر رو متمرکز بشیم، که سه چهار محورش رو امروز بهش اشاره کردیم. انشاءالله این محورها رو دقت کنید، فردا این محاکمه رو انجام میدیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.